مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که ایران، هند، ترکیه، بنگلادش، اندونزیا، مالزیا، سنگاپور، اردن، یمن، کشورهای خاور میانه و اروپا مقصد اصلی فروش گیاهان طبی افغانستان است. محمد رفیع رحمانی، آمر اجرایی این اتاق.
اگر یک مقایسه داشته باشین، میزان محصولات نباتات طبی در سال 1398 به مقدار 19000 تن با ارزش دلاری 21 میلیون دلار است، در حالی که این ارقام در سال 1399 36000 تن با ارزش دلاری 40 میلیون دلار که یک تفاوت 92% نشان میده نسبت به سال 98. صدور اقلام صادراتی خاصتا نباتات طبی.
با افزایش صادرات گیاهان طبی از هرات به خارج افغانستان، بسیاری از دهقانان به شمول میرویس به کشت این گیاه ها روی آوردند، اما کاهش بارندگی ها امسال حراسی در میان آنان ایجاد کرده که نتوانند از زمین هایشان حاصل بردارند و چرخ زندگیشان را بچرخانند.
حقوق اساسی و بشری.
با سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، این برنامه را برایتان تقدیم میکنیم. امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در برنامه حاضر در مورد حقوق اطفال به خصوص اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی میکند. خوش آمدید خانم احمدی. میشه در آغاز از وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان بگوین که این گونه اطفال در چی وضعیتی قرار دارن؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان. به صورت عموم میشه گفت که اطفال جزء گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله،
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشری که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما میخوایم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست. در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که جامعه سنتی هستیم، ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش می آید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود، زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. ممکن است یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناصحی داشته باشه.
بله.
و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم، در بسیاری از فامیل ها یه اطفال با اطفال که سالم هست از یک پدر و مادر تولد شده اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن، مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد دارای معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشان هست. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم میبینیم متاسفانه حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شامل جان، دفتر صاحبی کابل تقریبا میشه گفت که 7 ولایت تحت پوشش قرار داره. خود کابل هست، پروان هست، کاپیسا هست، میدان ورده، غزنی، لوگر،
بله،
و پنجشهر.
درست.
در این 7 ولایت برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یه گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بلی.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزشی ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده‌ها با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم میگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، این چیزی رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
شاید اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شود برای همچه اطفال.
صد فیصد. به خاطر که دکتر مخصوصشون بیا یا درصد یا فیصدی که معلولیت داره مشخص میشه. بله. یک تعدادی از این اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاص براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را یا فضایی را که نیاز داشته باشه، میتونن آموزش فرا بگیرن. بله. یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیست. این نیاز هست تا در یک مکان نگهداری شه، فقط اونم از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحی از این اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که بازتوانی یا همی بازپروری گونه اطفال مرکز متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا دمو مراکز صحی که است، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود نداره.
همی عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامدهای به بار میاره؟ چی بر خود اطفال، چی بر خانوادهش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی تعریف میکنیم یک طفل است، نه به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی علمی جامعه که ما حتی یکی از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه، به خاطر که یک طفلی که برای معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که دارای معلولیت ذهنی باشه شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میه. از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش از جانب اقارب آشنا برای خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین، خداوند مثلا جزایتون داده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما از تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تعویض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر رو برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیات است. یکی از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک، ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران. اکثر قضایایی که رهاش در سر سرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفته بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شوه و مورد سوء استفاده در گدایی‌گری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه‌ای که هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که یک کمک روزانه برای او شوه. که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در اون مکان و محیط آموزشی براش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. این اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامدهای زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهدی را در قبال جامعه بیرونی قبول میکنه، واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون را فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره، اولا که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله.
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعدادی از اطفال مشخص و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین تشفخانه ها رها شده، سر سرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه میبینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خود اقدامات موقت است این ایجاب ازی را میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه او طفل.
بله.
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه، این نگهداری شود.
بله.
پیشنهاد دیگه است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سر سر افغانستان وجود نداره. با مصاحبه که ما
بله.
با ریاست معارف انجام دادیم و وزارت معارف، اونا هم گفتن که متاسفانه برای اطفال امکانات آموزشی یا مرکز خاصی تا حالا نبوده. صرف خود کابل برای اطفال ناشنوا و نابینا سه مرکز وجود داره. اما بله. برای اطفالی که دارای معلول ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله.
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی، آیا می دانید استفاده از نخ یا همون تکه از چه زمانی رایج شد و انسان ها قبل از پیدایش تکه به خاطر پوشش بدن و حفاظت از خطرات محیطی از چی استفاده می کردن؟
وقتی که انسان تمدن پیدا کرد و پیشرفت کرد، تکه و تولید تکه و
اکنون تولیدات تکه در افغانستان از چه قرار است و هم بیشتر از کدام کشورها تکه وارد این کشور می شود؟
دگان در افغانستان تولید ندارند. یعنی تکای ما را که می بینید زیادترش از کراچی است.
امروز این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم. در آغاز برنامه به تاریخچه پیدایش و تولید تکه در ابتدا مکث می شود، بعدا در مورد ارزش آن و نظریات مردم را هم در رابطه با تکه و استفاده آن می شنوید. با رادیو آزادی باشید. انسان‌های اولیه به خاطر پوشش بدن و یا هم محافظت از خطرات اطرافشان